أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الصعب أن نفهم أن الجنس يحتمل أن يكون أحد الأنواع، فكذلك أنه يحتمل أن يكون أحد الأشخاص، فكيف جعل العبد مبهما فهي متحصل والثاني متحصلا غير موهم. مطلب دیگری که مرحوم شیخ ایشون در شفا فرموده بودن این بود که جنس در صورتی که به عنوان علاوه شرط اخذ بشه و به اعتباریت علاوه شرطی داشته باشه، طبعاً این یک ماهیت مبهمه خواهد بود که در تحصیل خودش و در تحصل خودش احتیاج به ذمه ذمیمه داره، که همان معنای اصطلاح لاوه شرطیت غیر از به شرط لا بودنه، که اون معنای استقلالی است و یک مفهومی است که در اون کنه خودش و ماهیتش احتیاجی به فصل نداره. ولیکن احتیاج به فصل نداشتن، همونطوری گفتیم، مسئله مربوط میشه به صورت ذهنیه و وجود علمی، نه در وجود خارجی. در وجود خارجی طبیعی است که این حیوان را شما به هر کیفیت که اعتبار کنید، طبعا احتیاجی به ذم فصل برای تحصل داره. و از این نقطه نظر بحث راجع به اون تحصل خارجی که همان جنبه تشخص و تعین هست نیست، فقط صحبت در وجود ذهنی و وجود علمی است که از این جنس برای انسان حاصل میشه. این جنس با این مسئله‌ای که با این کیفیتی که در اینجا مورد اعتبار هست، این طبعا یک معنای مبهمی خواهد بود. معنای مبهم نه به این معناست که معنای پوچ و بدون هیچ تصور، بلکه یک معنا و مفهومی که انسان اون معنا و مفهوم را درک می کند، منتها کاملا به دو نحوه وجود شهودی یا به نحوه وجود علمی ظاهری این مسئله عقلی، این مسئله تحقق ندارد. چون طبعا وقتی که برای انسان بخواد یک حقیقتی کاملا روشن و واضح باشه، بایستی که این کیفیت وجودش و آن حقیقتش موجب تمامیت آن ماهیت و مفهوم در ذهن باشه که بتواند جامعه افراد و مانع برای اغیار در محدوده تعریف باشه. در این صورت می توان گفت که انسان نسبت به یک ماهیت شی اون معرفت را حاصل کرده. ولی اگر این مسئله به نحو به این نه روشن نشده باشه، به هر کیفیتی میخواد باشه، اون مفهوم مفهوم مبهمی خواهد بود، نه مفهوم متعین و مفهوم روشن و واضح. تصوری که شما از یک شیئی میکنید، اون تصور شیئی رو که فرض کنید که در خارج میبینید، اون صورتی که از این در ذهن انسان نقش میبندد، اگر نسبت به اون صورت انسان شک و شبهه و ابهامی نداشته باشه، اون صورت میشه صورت واضح و روشن، و اگر دارای ابهام باشه، این صورت میشه صورت دارای اجمال باشه و اون ماهیتش به حقیقت در ذهن مرتسم نشده باشه، اون صورت میشه صورت مبهمه. به طور کلی معنای ابهام اینطور نیست که معنای به هیچ وجه معنای پوچی باشه و معنا، بلکه چه بسا خود ابهام هم در مرتبه خودش برای انسان موجب ترتب حکم و ترتب دوایی و ترتب آثار خواهد شد. این فرشی که الان من دارم این فرش رو مشاهده می کنم، این خود فرش بودنش برای من ابهام ندارد، مشخصه، و این صورت خارجی الان چیزه، این صورت خارجی برای من مرتسمه. من در خود این فرش بودن من نمیتوانم شک کنم، زیرا دارم میبینم. این معلومه به ذات ما برای ما یک ماهیت غیر مبهمه را ترسیم کرده. اما در این که آیا این فرش پشم است و یا مواد دیگری است، در اون برای من ابهام وجود داره، او رو دیگر نمیتوانم با یک دیدن این شبهه را برطرف کنم، مگر اینکه خودم اهل خبره باشم، دست بکشم و بفهمم که این فرش این جنسش چیست، یا اینکه اهل تشخیص نباشم و به افراد خبرش مراجعه کنم تا رفع شبهه و ابهام بشه. علی کل حال برای رفع در اصل فرش بودن من شک ندارم و خود این ماهیت برای من یک ماهیت به اصطلاح منجزی خواهد بود و میتوانم نسبت به این ماهیت ترتیب اثر بدم، احکام فرش را بر این بار کنم. اما وقتی که یه مطلب یک مقداری دقیق میشه، حالا صحبت در اون ماده ایست که در این فرش به کار رفته، اون نخهایی که در این فرش به کار رفته جنسش چیست، در اونجا میبینم که اون ماهیت برای من ماهیت روشنی نیست. اون ماهیت باید به واسطه مراجعه و اهل خبره برای من روشن بشه، یا خودم این که بتوانم نسبت به این قضیه تخصصی داشته باشم، بتوانم مسئله را بفهمم. پس بنابراین صرف این که این آیا فرض کنیم که جنسش پشم است، یا فرض کنیم که دانیل و نوت، فرض کنیم که مواد دیگر را این چیز آکشولی که نها هست، برای این قضیه یک ماهیت مبهمه ای در ذهن من نقش میبندد، ولی این ماهیت مبهم باعث نمیشود که خود فرش بودن اون الغا بشه. اون فرش بودن به جای خودش محفوظ و یقینی است، اون ماهیت مبهمه که دلالت بر یک وجودی می کند و دلالت بر یک حقیقتی که می کند، خود اون ماهیت هم برای من یقینی است. یعنی اینی که الان برای من این ماهیت مبهم در ذهن من مرتسم شده است، این ماهیت یعنی همون خود تحقق خارجی منطبق بدون وصول به کن و معرفت. در نفس تحقق خارجی بدون وصول به کن و خاص خودش، در آن هم من یقین ندارم. یعنی یکی این که این اونچه که در اینجا هست فرشه، پس بنابراین با زیلو و با پرده و حسیر و اینا تفاوت میکند. این یک نسبت به این مسئله من شک ندارم، خب دارم با چشم خودم میبینم و رفع ابهام شده. در یه مسئله ای که در اونجا هم شک ندارم این است که این فرش دارای یک نخه هایی است که اون نخه ها از یک جنسی است که وجود خود این نخ در این وضعیت اون چیز است، اون خارج از این دو مطلب نیست که یا جنسش از اینه یا جنسش از او خواهد بود. نسبت به ابهامی هم که من در این مسئله دارم در خود وجود این امر باز در اینجا ما شک نداریم، ولی نسبت به ماهیت طرف این قضیه که آیا از جنس صوف است یا از جنس مواد و آلیاژ دیگری است نسبت به اونها ما شبهه داریم. این مطلب کی مرتفع می شود؟ وقتی که زمینه بشود با یک مسئله دیگر که اون مطلب دیگر حالا ذاتی او باشه یا از مثلا عوارض او باشه یا از احوال او باشه، هرچه که می خواد باشه، که اون بیاد و این شبهه را برطرف کند و این به اصطلاح مبهم را از ابهام در بیارد. در بعضی از موارد ابهام مثل نوع اون فصل است که میاد و انسان را از شبهه خارج میکنه. در بعضی از موارد که خب اصناف است یه در اونجا فصل نیست، صنف مشخص است، در اونجا اعراض است که میاد انسان را خارج میکنه یا احوال است که میاد خارج میکنه، احوالات شخصیه، اعراضی که عارضه بر این اصناف میشن، اینها میان اون مورد مبهم را از ابهام بیرون میارن و به اون جنبه وضوح و روشنی و تعین میدن. این قضیه بسیار قضیه مهمی است که انسان باید در نظر داشته باشه و در خیلی از موارد خب هم به درد میخوره، یعنی خب در خیلی از مسائل به اصطلاح اصولی ما، در خیلی از موارد احکام فقهی ما، در خیلی از مسائل تکلیفیه ما این مسئله را با میبینیم که یک امر مبهمی از نظر شارع این برای ما مسلم است، و اما اینکه این امر مبهم چه صورتی دارد اون صورتش برای ما صورت مشخصی نیست. اینجا از اون موارد نیستش که جای اصل براءت و امثال ذلک و اباحه و اینها باشه. این موارد جد موارد احتیاط است که باید به مقتضای احتیاط عمل کرد، که معمولا در علم اجمالی اون را به این مسائل می شود انسان این مسائل را بر حمله بر این مسئله بکند که در قضیه علم اجمالی اون امر متنجس، اون امر متنجس متعین مبهم است. ابهام مصداقی و ابهام تشخصی در احد الانائین موجب رفع تکلیف در اجتناب از انائین نخواهد شد، که بگیم حالا فرض کنیم که نسبت به یک انا در اینجا نجاست یقینیه وجود ندارد، پس مثلا اجرای این مسائل در اونها بی اشکال است. نفس ابهام اینطور نیست که خودش موجب تعطل آثار نباشه، خود ابهام فی حد نفسه یقینان و به مقتضای این یقین برای انسان آثار مترتب است و تبعاتی است. بله در بعضی از موارد ابهام هایی هست که اون ابهام همان مسائلی است که موجب فرض بکنید که این چیز خواهد شد، موجب اصل براءت خواهد شد. نسبت کیفیت ابهام برای ما متفاوت است که آیا اون ابهام مترتب بر علم هست و اون چیزشون منشأش منشأ علمی است، یا اینکه اون ابهام منشأ علمی ندارد بلکه منشأ شک و تخمینی و اینها دارد. وقتی که شما در یک فرض بکنید که اصل این ترتب نجاست بر یک امر بدون سابقه ای شما در اونجا نظر میکنید، در اونجا این به اصطلاح این وجود نجاست، حمله نجاست بر این سرایان نجاست نسبت به این مسئله، این از اونجایی که مسروقه به یک علم حضوری نیست، مسروقی که به یک علم یقینی در این سرقت نیست، در اینجا این ابهام موجب برای احتیاط نیست. مواردی است که خب براءت و امثال ذلك در اینجا خب باید جاری کرد، ولی اگر خود اون ابهام مترتب بر یک علم سابقه علمی باشه در نفس اون منشأ برای ابهام که عبارت از نجاست باشد، این ابهام با اون ابهام تفاوت می کند. پس بنابراین در بحث براءت و احتیاط، اون چه که موجب احتیاط هست، یکی از موارد احتیاط همون حیثیت تنجز علمی مورد است که موجب احتیاط است در اینجا. این خود علم در اینجا موجب برای به اصطلاح احتیاط شده است که جلوی جریان به اصطلاح اصول عملیه را در اینجا خواهد گرفت و از نقطه نظر ماهیت امر مبهم ما میبینیم خود اون ماهیت در صورت منشئیت علم و سبق علم با ماهیت امر مبهم در غیر از این مورد متفاوته. پس بنابراین ابهام اینجور نیست که هر جا که فرض کنید که مسئله مبهمی باشه و مسئله اجمالی باشه و فوراً فرض کنید که اون مسئله رو بریم در باب براءت و فرض کنید که اصل شبهه رو بریم در شبهه تکلیفیه و بعدم قاعده اجرا کنیم، نه اینطور نیست. در باب در چیز در مسئله باب اجمال نص یا در باب تعارض نص یا در باب فرض کنید که فقدان نص، در تمام این موارد در مباحث خودش مطرح باید بشود که هر کدام از این موارد حکم خاص به خود را دارد و انسان نمیتواند نسبت به اصطلاح موردی به اصطلاح خارج از اون اقدامی بکند. مثلا فرض کنید که این مسئله است که خیلی مسئله دقیقی است، بسیار مسئله مشکلی مهمی است. بسیاری از افرادی که قائل به جریان اصول عملیه و براءت و اباحه شدند در موارد شبهات که شبهات محصول یا غیر محصول یا در مورد اجمال و فقدان است و دلیل، در اینجا میبایستی چیز احتیاط را در اینجا انجام کنه و ادله احتیاط در اینجا خلاصه ادله ملزمی هست و اون موارد به اصطلاح براءت خب یک موارد خاص خودش رو دارد که در اونجا نیست. بسیاری از افرادی که حالا به مناسبت چیز که خب عرض بکنم، بسیاری از افرادی که در تعریف بین واجب مطلق و واجب مشروط دچار اشتباه شدن و واجب مطلق را ملحق به واجب مشروط کردند، همه اونها خبط و اشتباهشون از همین جا که نسبت به اون موارد ابهام ترتیب اثر ندادن و اونها رو که علم یکون فرض کردن و اون حکم انشائی را حکم منجز در زمان انشاء ندانستن، بلکه تنجز حکم انشائی را به طور کلی منوط به فعلیت موضوع در وقت به اصطلاح اون اتیان مکلف به اون موضوع کردن. اینجاست که آمدن اون حکم انشائی را از تنجیز ساقط کردند و به طور کلی مکلف را نسبت به ترتب آثار و اقدام بر تهیه مقدمات برای تحقق موضوع تکلیف مولا مکلف را یله و رها نمودن. این از اشتباهات بسیار بزرگ اصولیین است که در اینجا به اصطلاح مرتکب شدن و اون مسئله و تکلیف ابهامی را که نظر مولا بر تحقق آن است اون را در اینجا ندیده گرفتن. پس مسئله در باب ابهام تصور نکنید که مسئله آسونی است، همینقدر بگید که این ماهیت مبهم است، این مفهوم مبهم است، بنابراین هیچ ترتیب اثری نسبت به این قضیه نباید داده بشه و ما همیشه مکلف بر امر متعین هستیم. نه، مطلب اینطور نیست، مخصوصا در باب دما و اعراض و فرد می شود که فروج اینها در اونجا که خب مسئله خیلی مسئله سخت و حادی خواهد بود و اونجا این مطالب خیلی کاربرد در اونجا خواهد داشت و اون وقت خواهید دید که اصلا به طور کلی مبنا در احکام و در قضاوت ها به طور کلی متفاوت خواهد شد و در کیفیت اجراء حکم یا در تبرع و براءت و اینها مسئله 180 درجه با اون چرا که خیلی ها به اون چرا که مثلا مطرح هست و اینها مسئله متفاوته. پس بنابراین اینی که یک امری ما بگیم مبهم است، این به معنای امر باطل یا یک امر منفی نیست، یک امر واقعی است که اون امر واقعی خصوصیاتش هنوز برای ما روشن نشده. خب دندمون نرم پاشیم بریم روشن کنیم. این حالا اصطلاح چیز نیست که حالا بخوام بگیم که این اصلا مسئله است که وجود خارجی ندارد. خیلی از این قضایای دیگه مطلب همینه، خیلی از مسائل همینه. اینی که ما به نحو ابهام میدانیم که باید از مرجع اعلم تقلید کرد، منتها مرجع اعلم را نمیدانیم، نمیتونیم از سخنه در میایم هر آخوندی که تو مسجد دیدیم پاشیم بریم ازش تقلید بکنیم. اینی که فرض بکنید که مسئله ابهام میدونیم که به نحو ابهام فرض بکنید که یک طبیب متخصصی در این شهر هست، دیگه نمیتونیم وقتی که برای مرضمون بلند میشیم یا اون هر کی سر کوچه تابلو زده باشیم بریم در بزنیم پاشیم بریم بالا چیز بکنه. در مسائل عرفی، در مسائل شرعی این قضیه، همینطور در مسائل فلسفی این مسئله ابهام اینطور نیست که قضیه به این به اصطلاح راحتی و اینها انسان بتواند این از این مطلب رد بشه. در مسئله واجب چیز در این قضیه جنس که حیوان باشه، قضیه یه لابه شرطی بودنش، خب بله حیوان یک ماهیتی است، جنسی که این ماهیت مبهم است، طبعا این ماهیت باید برای تعین خارجی به احتیاج به زمینه ای دارد. مرحوم شیخ در اینجا فرمودن که این حیوان اگر لحاظ بشود، این حیوان به مسئله به شرط شیعی، این خودش تبدیل به نا خواهد شد، خودش تبدیل یعنی یک ماهیت مبهمه، این خودش یه نوع خواهد شد. مثل که شما فرض بکنید که بگید تازه حیوانون به غنم برسید، بگید که آه اینا چی هست که اینجا گله داره راه میره، بگید حیوان ها، حرفتون هم درسته. گاو هم ببینید داره راه میره، میگه خب آزا حیوانون، الاغ هم راه بره آزا حیوانون، انسان هم راه بره میگه تازه حیوان، در حالی که هر کدام اینها فصول مختلفی دارن، اون برای خودش فصلی دارد، اون برای خودش فصل دیگری دارد، هر کدام از اینها فصل جدای به خود دارند و بدون اون فصل هم اون حیوانیت اونها تام نخواهد بود. ولی این که الان شما در اینجا در جواب ما و به همه اینا میگید حیوانات، این حیوان را در اینجا چه تصوری کردید؟ شما که خودتون اون حیوانیت را به اضافه اون فصلیت غنم در نظر گرفتید و اون غنم را به عنوان یک صورت محدوده تعریف شده خاص به خود در ذهن می آورید و بین اون غنم و بین صورت بقریت فرق می گذارید، چطور شد در اینجا همون جنسی را که برای بقر است اون جنس را آمدید برای حیوان به عنوان تمام الموضوع آمدید ولی اینجا تعریف کردید؟ همینطور همین را میارید در گاو تا تصور میکنین، همین رو میرید در جمل فرض بکنین که این را همین رو بیان میکنین، همین رو فرض کنین که در هره و امثال زالک و سمک و اینها هم این مسئله حیوان بودن در اینجا مطرح میشه و در حالتی که اینها حقایقی هستند که مختلفت الماهیه، چطور شما یکی این در اینجا این حیوانیتی که شما در اینجا در اینجا در نظر در تعریف آوردید، این حیوانیت حیوانیت لا به شرط نیست، این حیوانه حیوانیت به شرط شی میشه، یعنی این حیوانیت به شرط انضمام با فصل، این حیوانیت در این تعریف آورده میشه، در عین اینکه اون مسئله لا به شرطیت خودش رو حفظ میکنه، یعنی با حفظ سمت نشدید میگن فلان آقا با حفظ سمت متصدی فلان اداره شد، متصدی فلان جا شد، با حفظ سمت در این مسجد اون مسجد، بعد ما میشینیم هم این مسجد میرن نماز میخونن، هم اون مسجد میرن میخونن، اون مسجد چند تا نماز میرن، فرض بکنید که اینجا میخونن و میرن چند جا نماز جماعت، نماز که نماز جماعت یکی بیشتر نیست، دومی شد نمازش باطله، یک نماز جماعت برای فرادار میشه آدم چیز بکنه، ولی دیگه وقتی نماز به جماعت شد دیگه نمیشه مثلا جای دیگه بره مثلا نماز رو بعد درست شد، یا مثلا فرض کنیم فلانکار رو داره با حفظ این وضعیت میره فلانکار دیگر رو انجام میده، این هم همینطور حیوان از مواردی که حفظ سمت خیلی در اینجا به درد میخورد، حالا در جای دیگه به درد نخورد، در اینجا که به درد میخوره همین مسئله خود لابشرطیت هست. شما که وقتی دارید به این قنم میگید حیوانان، اگر این حیوانه به شرط شلحاز کردید که جنبه یه قنم این یتش فصل قنم باشه، چطور شما این فصل راجع به بقر به کار میبرید؟ این که نمیشه. وقتی که به شرط شی یعنی اون حیوانه به شرط انزمامه، بدون انزمام با قنم که شما نمیتونید به کار ببرید، حیوان مبهم که نمیتونید بگید، نمیتونید مشخص شد، همه که میگید هادا حیوانا مشخصه، در حالت اون حیوانی که به عنوان مقسم بود برای ما، اون حیوان مبهم بود، چون مبهم بود میتوانست مقسم واقع بشه، اگه مبهم نبود که مقسم نبود، اگه به شرط شیء بود یعنی به شرط انضمام با فصلیت بود که شما نمیتونستید در ذهنتون رو مقسم قرار بدید، پس اینی که الان در اینجا مقسم واقع شده به خاطر این است که ذاتی او ابهام است و این ابهامی که از بین نخواهد رفت، ذاتی او لا به شرط است و این لا به شرطی هیچ وقت دست نخواهد داد، خدا به زمین بیاید، زمین به سمت خدا برود، این حیوان در مقام لا به شرطی خودش محفوظ است و وقتی که محفوظ بود باید با یک ذم ذمیمه ای این حیوان به نوع تبدیل بشه، این از اون مواردی است که خدا هم نمیتونه کاری انجام بده، خدا با این همه خدایی خودش، خدا خیلی کارا نمیتونه و گناه خیال نکنید، یکی از کارهایی که خدا نمیتونه انجام بده تا روز قیامت این که مانند خودش نمیتونه درست کنه، بیاد یک کسی یه واجب الوجودی مثل خودش درست کنه، میتونه آقا پس عاجز خدا، شما میتونید بگید خدا عاجزه؟ بله، خدا مثل خودش نمیتونه درست کنه، یکی از مواردی که خدا نمیتواند کار کنه این است که خدا دو تا را نمیتواند شیش کنه، را بکنه میتونه بگه که شما ای آدمیان در روی زمین برای شما ریاضی این است که میشه دو تا 4 تا، برای ما در مرحله اعلی میشه 6 تا، دو تا 6 تا، اما کاری را که خدا نمیکنه ما میکنی، دو تا رو میگیم 6 تا، حالا چی میتونه حرف بزنه؟ دو تا 6 تا. خدا نمیتونی همچین کاری انجام بده، حتی از عهده خدا و جبرئیل او هم بر نمی آید، از عهده این بشر دو پای قرازه بر می آید، میگه دو تا 6 تا نفس کش هست باشه بیاد چی فرمودم؟ تبارک الله اسمه، تبارک همون دیگه، یعنی رو دست خودش، یعنی یه خلقی کرده رو دست خودش بلند شده. درست، این از مواردی که این هیچگاه نمی شود این از خدا هم نمیتواند تغییر بدهد در ذات شی، این است که جنس لابشرطی را این جنس لابشرطی را این جنس مستقل و نوعیش کنه بدون انضمام فصل و بدون انضمام ذاتی دیگر. این کارم از اون کارهاست که از خدا برنده بود. خلاصه این مسئله که در اینجا ما جنس علاوه شرط گرفتیم، این در اینجا بعد همین را ما میتوانیم بگیم که پس هازا غنمان، پس هازا بقران، پس هازا میتونیم بگیم هازا حیوانان، چشممون به انسان بیافته بگیم هازا حیوانان، به بقر هم بیافته بگیم هازا حیوانان، به سمک هم بیافته بگیم هازا حیوانان، در حالتی که اون ماهیت به شرط شی را که ما در اونجا لحاظ میکنیم، اگر اون ماهیت مسوقه برای حمله حیوان باشه، دیگه شما اون ماهیت را نمیتونید بر این سمک بار کنید، چون حیوان، چون بالاخره حیوان که چیز نشده آجه، حیوان ه و یه و وا و الف و نون، دیگه پنج حرف. این پنج حرف را چطور شما نسبت به غنم به کار بردید و صحیح هم هست، همین پنج حرف را نسبت به بقر بخواد به کار ببرید درسته؟ حالا شما بخواید بگید به شرط شیه، به شرط لاز، به شرط هرچی میخواید بگید، بالاخره این چطور شد که در دو ماهیت مختلفت الحقائق این در اینجا هم شد و این حملش هم اشکالی نداره؟ این به خاطر همین حفظ سمته که در اینجا که این ماهیت به شرط شی هست که به شرط انضمام با فصل، اگر اون منضم با فصل نمی شد شما نمیتونستید این حیوان راجع به غنم به کار ببرید، شما هیچ حیوان مقسمی رو نمیتونید به کار ببرید. اینی که میگید حیوان مقسمی هست به خاطر این که او در اونجا یک جنبهی در اینجا آمده، وقتی که شما به حرف میگید، به واو میگید صوتون، به دالم میگید صوتون، به سینم میگید صوتون، خب و یه چیزی را من میشنوم، سین یه چیزی را شما میشنوید، چه یه چیزی را میشنوید، لام یه چیزی را میشنوید، این شنیدنی های متفاوت در همه اینها ما میگیم صوتون 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 صوتون. خب حالا اسم خاص خودشو داره، خب کاری به اون نداریم. این صوتون که میگیم به واو در حالتی که شما یه چیزی شنیدی، این واو کجا، سین کجا؟ سین که میگیم و گوشتونو بگیرین که صوت نکشه، اما واو هر چی بگه، واو هیچ گوش گرفتن هم نداره. اینی که شما این دو مخرج متفاوت را، چند مخرج متفاوت را شما به یک اسم شما در اونجا از او تعریف میکنید، این به جهت چیست؟ به جهت این است که اون جنبه لابه شرطی که مقصد است برای همه این انواع مختلفه این صوتیه، اون در اینجا جنبه لابه شرطیشو حفظ کرده، از دست نداده، صفر گرفته. من این صوتیتم رو از دست نمیدهم به هیچ وجه من الوجود. شما میخوای این رو با لبتو اینجوری کنی، بچرخونی اینجوری کنی، بالا ببری، زبونتو به صنایا بزنی، به حلقت بزنی، صدات از حلق دراری، از زیر حلق دراری، هر چه میخوای این صدای شما از این طرف اون طرف در بیاد، من آن جنبه مقسمیت خودم و لابه شرطیتم رو صفر گرفتم، از دست نمیدم. اگر بخوام اون رو در یکی از این موارد از دست بدم، دیگه این صوت نیست، صوت نخواهد. گرچه اون جنبه مقسمیت من بدون صورت هم بروز ندارد. پس دو چیز در اینجا باید ملاحظه کنیم، یکی اون جنبه مقسمیت من که هست و او از بین نمیره دوم این رو شما خیلی مسائل میتونید ازش استنتاج کنید و استنتاج کنید و استخراج کنید و خیلی در بحث سریان وجود این مسئله پیش میاد، در بحث حقیق وحدت وجود این قضیه است، در بحث صرافت وجود به ساتت وجود، همه اینها این مسئله مسئله مهمی است که انسان در نظر بگیرد. گرچه این الان صوتی که شما دارید میگید صورت دارد، شما صوت بی صورت ندارید، یا این صورت به صورت این باید در بیاد، یا این صوت به صورت ف باید اینطور خارج بشه، یا به صورت ل، یه صورتی میخواد، یا صورت لامی لام لامیت است، واسه میگم لامکیت است، یه صورت لامیت است، یک صورت سینیت است. سین فرض بکنید که سبزی و سمنو و سماق و سرکه و هفت‌سین، از این هفت‌سینا سماق و سرکه و سیخ و میخ و از این چیزها، این صورت داره، یا اینکه صورتش صورت ش یا صورتش ه هه، اونم هه نه هوی هویجا، نه هه حوله، بین هه هویج با هه حوله باید فرق بده، چون بعضی فرق نمیذارن، همون هویج را با هه حوله می نویسن یا حوله را با هه هویج می نویسن، یعنی بین هویج و بین حوله شا؟ آه یعنی این بح بح بح. این ها میگن تحقیقات رشیقه و دقیقه و رقیقه و عمیقه، اون عمیقه شده اون تحقیقات فلسفی، اینا انسان ها به مواردی میرساند، موارد خوبی میرساند، درست شد. این صدایی که در میاد در اینجا، هر کدام از اینها صورتی هستند برای اون مقسم ما، که اون مقسم بدون صورت ظهور ندارد. شما صدای ازتون بیرون بیاد و اون صدا صورت نشه، به صورت به حرف نباشه، به صورت حرف نباشه، ها میشه؟ نه نمیشه، امکان نداره. حالا ممکنه انسان یه صدایی از دهانش دراد که اون حرف نباشه، ولی خود همون هم صورت دارد، لذا همون صدا را میتواند تغییر بده، اون صدا را میتواند به صورت دیگری در بیارد، حالا لازم نیست حرف باشه. منظور از حرف بودن نه اینکه فقط منحصر است در همین جنبه صنفی این بسیار، اون صورت خاص، اون خروج هوا از دهان و کیفیت اون خروج هوا از دهان و ارتباطی که با این مجرای تنفسی پیدا می کند و حلق پیدا می کند و اجزایی که در دهان است و هر کدام از این اجزاء در دهان به این خروج هوا صورت خاص می دهند. این که بعضی ها صداشون قشنگه بعضی ها قشنگ نیست، مال چیه؟ و هوا هواست دیگه، دهن هم که دهنه، زبون هم که زبونه، حلق هم که حلقه. چرا بعضی ها صداشون قشنگه؟ چرا؟ چون زبانشون در این قضیه تأثیر داره. یه میل این زبان کلفت و نازک باشه صدا فرمون نه این کرال اسوال صوت الحمیرش نیده، از اون طرف ده صداشو بلمیده، شما اون طرف ده میفهمی چه خبره. بله اون درست. این یه دندان کسی نداشته باشه میتونه، یه کسی از این دیگه تخصصی میشه، یکی از رفقا بود خدا رحمتش کنه، اون مرحومه، این چی؟ این رفیق سابقمون داشتیم از رفقای پدرمون خدا بیامرزه، خطاطی بود در همدان، این مرحوم آقای همایونی، ایشون یه دندونش افتاده بود یا کشیده بود نمیدونم، ایشون میگه من موقع اذان که میگفتم بری اشهد اسحد میگفتم، گفتم چرا من به من میگن اسحد، گفتم با چه گفتم یه دندون نه کدوم دندون آقا شما، ایشون اینطور میگه. بعد دیدم که این بلال بنده خدا که در اشهد و لا اله الا الله اسحد میگه، چرا اون دندون نداشته، یا مثلا اون دندون خاصی که گفت تا اینکه من گذاشتم یا در اومد نمیدن به گذاشتم، اونگه در که نمیدن اون سنش روزه 60-70 سال بود یا گذاشته بود، اینا دیگه سین تبدیل به شین شده بود. یه دندون که میافته صدا به نوز شد، یه دندون، یک ارتباط بین دندان‌ها با هم دیگه صدا رو عوض میکنه. خود قوس داشتن حلق، اون قسمت بالایی فوقانی حلق، تأثیر بسیاری در کیفیت صدا در لطافت قرصیل نداره. زبان کوچیکه یه انسان خیلی تأثیر داره، کیفیت لوزه ها اینا تأثیر داره. هر کدام حالا این اجزایی که در اینجا اصلا هر کدام از اینا همون زوائدی هستن، احوال و زوائد و عوارضی هستن که این احوال و زوائد و عوارض میاد و به اون مقسم شکل میده. اونی که اصل هست در همین اینجا اون هوا، اون میشه مقسم. خب حالا شما میگید اون هوا ببینید بینم صداش چیه؟ شما آیا صدای اون هوا رو تاره شنیدی؟ نشنید. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حملمان از باد و ناپیداست، باد ناپیداست یعنی ها. شما صدای حلق رو نمیتونید بشنوید مگر با صورت. جان فدای آن که ناپیداست باد، اون وقت میگن اشعار مولانا با توحید قرآنی نمیسازد. انشاءالله که خدا دست هممون را بگیرد. درست، جان فدای آن که ناپیداست باد. این علم که داره حرکت میکنه، شما به من نشون بدید که این باد داره حرکت میکنه. نشون بدید باد رو نمیتونی شما بینید، هرچی چشمتون رو باز کنین. اگر عینک رو چی باید میکنید، تلسکوپ هم به چشمتون بذارید، شما باد رو نمیتونید ببینید. بله، ذرات تو هوا رو میبینید، ذرات رو میبینید، گرد و خاک رو میبینید، کنم چینا رو میبینید، اما شما باد رو به ما نشون بدید که باد چیه. ولی همین باد که میخوره به این علم پرچم، این پرچم که ساکن بود بچه دیگه داره اینجوری میشه، یه چیزی هست، یه مقسمی رفته این تو. اون مقسمه که رفته این تو کار رو خراب کرده. این شروع کرده این پرچم حرکت کردن. پرچمی که ایستاده بود حالا داره حرکت میکنه، پس یه چیزی اینجا هست. این چوبی که در اینجا صاف وایساده بود مثل چماق، حالا میدونی این چوب داری کج میشه، این داری اینطوری اینطوری داری کج میشه. این خاکی که در اینجا وایساده بود حتی حرکت نمیکرد، خاک داره از اینجا بلند میشه، داره اینجا بلند میشه. این بارانی که از اون بالا داره میاد صاف، دیدید باران کج شده اون وقت. این برفی که داره از اونجا صاف میاد، یعنی برفی داره از اون هم میره، به جای اینکه برف اینجا بیاد میره دو متری میشینه. چه خوب برف و صاف بیاد پایین دیگه. چیه؟ یه چیزی تو اینا هست، تو اون علم یه چیزی هست، تو این گرد و خاک یه چیزی هست، تو این چوب، تو این چوب، تو همه چی یه چیزی هست. اون چیه؟ اون همون امر ناپیدایی است که می آید و خود را پیدا می نمایاند. میگه من هستم و من نباشم همه عالم مرده است. علم ساکن است، خاک سر جاشه، نمیدونم حرکتی وجود نداره، متحرکی وجود نداره، هیچ کدام از اینها نیست. درست. پس بنابراین اون مقسم ما، اون مقسم با حفظ سمت میشه چی؟ میشه به شرط شی. و در این به شرط شیء شدن، یعنی به شرط هم تحقق با فصل، اینجاست که ما به این میگیم، به غنم میگیم حیوانون، به بقرم میگیم حیوانون، به اون انسانم میگیم حیوانون، به کلبم میگیم حیوانون، به سمکم میگیم حیوانون، به موش و نملم میگیم حیوانون. همه اینا میشن حیوان و همش هم درسته و این اطلاق هم اطلاق صحیحیست که این به جهت همون بقای اونه. مرحوم شیخ ایشون اینو میخوان بفرماین، ایشون میخوان اینو بفرماین که وقتی ما جنس را میگوییم، این چیز به اصطلاح صحبت در اینه، این اشکالی که در اینجا شده که شما در اینجا امر ماهیت مبهم را که همون جنس است اون را میتوانید چیز کنید، میتوانید به صورت اون نوع در بیاورید در عین اینکه اون ابهام به حال خودش باقیه، ولی چطور نوع را که اگر بخواهد در موارد شخصی به کار برده بشه اون نوع این در به اصطلاح تحصل خودش باقیه، شما نوعی که مثلا نوعش متحصل هست چطور این نوع در تحصل خودش باقیه ولی کن اون امر مبهم متحصل نمیشه، باز هم تو مبهمه، باز هم تو در ابهام هست. وقتی که شما میگید انسان یک امر متحصل است و مرکب از جنس و فصل است، اون انسان را بگید که به زید بگید انسانون، امرم بگید انسانون، بکرم بگید، همه اینا رو بگید انسانون، این در از تحصل خودش دست بر نمی دارد، باز متحصله، با اینکه متشخص شده. اون حیوان ما که مبهمه، با اینکه اون حیوان در اینجا متشخص شده، شما همین حیوان رو به این چیزم به کار میبرید، بیچاره گوسفندی که داره میره به این میگید حیوانون، به همین هم میگید غنمون، گرچه این گوسفند شما اسم خاصی داشته باشه، اسمی براش گذاشته باشید، باز اون غنم که اون اسم نوعی اوست رو به کار میبرید، اما این نوع در اینجا که در این مورد خاص استعمال شد این متحصله، اما اون حیوان اگر تو همین مورد به کار باشه متحصل نیست. این از کجای مسئله؟ پاسخ این مسئله، ایشون این مسئله پاسخش به اینه که ایشون میفرمایند حالا که مطلب رو ما نسبت به وجود خارجی و مصداق برای او که هیچ وقت در نظر نمیگیریم، صحبت ما در تحصل و ابهامی است که در ذهن و عقل اون تحصل یا ابهام صورت پیدا می کند. ماهیت که ظرف وعایش عقل و ذهن است، اون ماهیت اگر در ذهن قابل سرایت برای حقایق مختلف باشه، نوعیه، این میشه چی؟ این میشه فرض بکنید که این مبهم. اگر قابل سرایت نباشه این میشه چی؟ متحصل. پس بنابراین اونی که در ذهن هست اگر نتواند به زمیمه ای معنای خودش را تحصیل کند، خب این ناقصه. حیوانی که شما در ذهن میآورید، این حیوان با بدون زمیمه ای که او را نوع بکند در ذهن شما نمیتواند به یک نوع خاص از انواعی که وجود خارجی دارند در اونها صدق بکنه، سلام علیکم، بلکه باید برای رفع نقیصه خودش شما فصل بیارید. ولی که نوع اینطور نیست، شما نوع در ذهنتون بقر را تصور میکنید و اون بقر را با غنم و با ابل تفاوت میگذارید. پس بحث ما هم مصداق برای این امر مبهم در خارج نیست که همیشه خود نفس حضورش در عقل و وجود عقلی خودش برای ما مسئله است که بدون ذم زمیمه در معنای خودش تحصل ندارد، ولیکن در نوع ما میبینیم در همین عقل و در همین ذهن این نوع برای خودش معنای تمامه. این منظور از ابهام و من تحصل است که کلام شیخ حاکی ناظر به این مطلب است.